با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب افسسیان، ادامه فصل 2. در افسسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب شما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. اینها آیات بسیار مهمی هستند که این بخش را برای گذشته، حال و آینده ایمانداران به کمال میرسانند. ما در خطاها و گناهان خود مرده بودیم. خدا ما را توسط فیضش نجات داد. ما را اکنون در جایگاه آسمانی با عیسی مسیح قرار داده است و روزی در بهشت آسمانی فیض خدا را نمایان خواهیم ساخت. هیچ کدام از اینها وابسته به کارها و یا لیاقت ما نمی باشند، چون توسط فیض نجات یافته ایم. به این نکته مهم باید دقت کنیم. تأکید در این آیه بر روی فیض خدا است. لطف و بخششی است به کسی که ارزش و لیاقت یا حق و شایستگی دریافت آن را ندارد. اکنون در اینجا نگویید امیدوارم نجات بیابم. اگر به عیسی مسیح اعتماد کرده اید، می توانید بگویید نجات یافتم. ممکن است شخصی بگوید من جرأت نمی کنم چنین مطلبی بگویم، نمی دانم آینده‌ام چه خواهد شد. دوست عزیز، نجات شما بر پایه و اساس فیض خداست و نه بر اساس وفاداری و تعهد شما. می توانید در ارتباط با این موضوع یقین داشته باشید. فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می گوید خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود، به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. اگر یک فرزند خدا هستید، ممکن است از او دور شده و سرگردان شوید، ولی او همیشه راهی برای بازگشت شما فراهم می‌سازد، چون با فیض و فقط از این طریق نجات یافته اید. نجات شما به انجام رسیده و تمام شده است. بر اساس آنچه عیسی مسیح برای شما انجام داده و بر اساس این واقعیت که روح القدس شما را به سمت عیسی مسیح مایل ساخته و شما به کلام خدا ایمان آورده و به او اعتماد کرده اید، می توانید بگویید نجات یافتم. یک نوع نجات که بگوید امیدوارم نیست، و یا نجاتی که می گوید سعی و تلاش می کنم نمی باشد. نجاتی است که با فیض خدا و از طریق ایمان انجام یافته است و با کار شما و به وسیله شما نیست. این یک هدیه خداست. فیض خدا به طور کلی به عنوان یک لطف و بخششی که شخص سزاوار و شایسته آن نیست معنی می شود. اما من می خواهم آن را محبت در عمل معنی کنم. یکی از معلمان من توضیحاتی عالی در مورد فیض خدا و محبت خدا در کتابی نوشته است که می خواهم اینجا با شما در میان بگذارم. یک تفاوت کاملا مشخص وجود دارد میان محبت دلسوزانه خدا نسبت به گناهکار و فیض او که اکنون در عیسی مسیح به آنان تقدیم شده است. محبت خدایی و فیض خدایی یک حقیقت یکسان نیستند. خدا ممکن است گناهکاران را به طور مطلق و نامحدود با دلسوزی محبت کند، ولی با این وجود به علت رعایت عدالت و قدوسیت خدایی قادر نیست آنها را از یک هلاکت عادلانه نجات دهد. اما همانطور که قبلا گفته شد، اگر محبت با فیض و بخشش برای شخص گناهکار فراهم شود، همه عدالت و قدوسیت خدا میتواند رعایت گردد. آنگاه محبت خدا میتواند بدون مانع به خاطر کسانی که قربانی جانشینی کامل برای آنها آماده شده عمل کند. این همان چیزی است که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد. از طرف دیگر فیض خدایی در نجات دلسوزی بدون مانع خداست که برای شخص گناهکار عمل می کند، که بر اساس آن آزادی است که قبلا از طریق داوری عادلانه خدا بر علیه گناه، یعنی توسط مرگ فداکارانه عیسی مسیح، تضمین و به طور حتمی انجام شده است. محبت خدایی مشتاق و خواهان نجات دادن است. با این وجود قادر نیست به طور عادلانه این کار را انجام دهد، اما فیض خدایی آزاد است عمل کند، چون عیسی مسیح جانش را فدا کرده و مرده است. پس بایستی دیده شود که هدف نهایی و ابدی خدا فقط نمایان ساختن محبتش نیست. با اینکه به این طریق محبت و رحمت او مانند فیض در یک کار و توسط مرگ مسیح عنوان شده اند، ولی بیشتر فیض اوست که نمایان و آشکار می شود. بدون هیچ مانع و مخالفتی خدا از گنجینه بی‌نهایت خود به فراوانی فیض خود را برای گناهکاران فراهم ساخت. اکنون ایمان برای نجات به کار گرفته می شود. ایمان تنها چیزی است که شخص گناهکار برای کار عظیم نجات همراه می آورد، با اینکه ایمان نیز هدیه خداست. می دانم که ممکن است شخصی در اینجا بگوید چون ایمان هدیه خداست و خدا آن را به من نداده، پس فکر کنم سرزنشی بر من نخواهد بود اگر ایمان نداشته باشم. پاسخ به چنین سخنی چنین است که خدا به طور آشکار مشخص کرده است که ایمان از شنیدن کلام خدا می باشد. اگر بخواهید به عیسی مسیح اعتماد کنید، کلام خدا را خواهید شنید. خدا به همه کسانی که به پیام انجیل توجه کنند ایمان عطا خواهد کرد. در نامه دوم قرنتیان این موضوع را می بینیم. موسی پوششی را بر روی صورتش داشت، نه به این خاطر که آنچنان نورانی شده بود که چشمان همه را خیره می ساخت، بلکه برای اینکه مردم نتوانند محو شدن جلال را از صورت او ببینند. این جلال و شکوه به شریعت موسی تعلق داشت. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 14 می‌خوانیم: اما نه فقط صورت موسی پوشیده بود، بلکه درک و فهم قوم او نیز زیر نقاب بود. و حتی امروز نیز که یهودیان کتاب آسمانی تورات را می‌خوانند، گویی بر قلب و فکرشان نقابی قرار دارد و به همین علت نمی توانند به معنی واقعی تورات پی ببرند. این نقاب که مانع فهمیدن است، فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح برداشته می شود. امروز نیازی به نقابی نیست، چون عیسی مسیح آشکار شده است. انجیل و خبر خوش نجات بخش اعلام شده است. اما در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 15 الی 16 گفته می شود: بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته های موسی را می خوانند، آن را درک نمی کنند و تصور می کنند که راه نجات همان اطاعت از شریعت موسی است. اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می شود. چه چیزی بایستی به سوی خدا بازگردد؟ قلب شخص باید بازگردد. وقتی قلب یک فرد به سوی خدا بازگردد، آنگاه نقاب برداشته می شود. هر زمان که آماده هستید به سوی عیسی مسیح بازگردید، می توانید به نزد او بازگردید. ممکن است شخص دیگری بگوید شاید هدیه ایمان به من داده نشده است. این مشکل شما نیست. مشکل شما این است که نمی خواهید از گناهانی که کتاب مقدس آنها را محکوم می کند دست بکشید. هر وقت از گناهانتان خسته شده، وقتی خواستید از خودتان روی برگردانید، یعنی از امور این دنیا، از مذهب و از هر چیزی که کتاب مقدس محکوم می کند و خواستید به سوی عیسی مسیح روی آورید، آنگاه به شما ایمان عطا خواهد شد. شما می توانید به او اعتماد کنید. مایل نیستم به کسانی گوش دهم که می گویند ایمان نمی آورند چون مشکل درک و فهم ایمان را دارند. در واقع مشکل آنها مشکل ذهنی و فکری نیست، بلکه مشکل اصلی آنان اخلاقی است اگر بخواهند صادقانه با آن روبرو شوند. امروز گناه مشکل واقعی در قلب بسیاری از مردم می باشد. حتی تعداد زیادی از ایمانداران نیز به علت گناهکاری از نجات خود لذت نمی برند. روانشناسان مطالعاتی را انجام داده و به این نتیجه رسیدند که دومین دلیلی که اکثر مردم از نظر احساسی مضطرب و نگران و از لحاظ ذهنی نامتعادل هستند به علت زندگی گذشته آنان می باشد. آنها با اشتباهات و خطاهای گذشته خود سرگرم و مشغول هستند و به جای نگاه کردن به عیسی مسیح و اعتماد کردن به او، به خودشان نگاه می کنند. ایمان ابزار نجات است. اسپورژان می گوید خوشی و شادی تو در مسیح نیست که تو را نجات می دهد. نجات دهنده تو مسیح است. امید تو در مسیح نیست که تو را نجات می دهد. نجات دهنده تو مسیح است. حتی ایمان تو به مسیح نیست، گرچه ابزاری برای نجات توست. شایستگی و خون مسیح است که تو را نجات می دهد. اینجا جایی است که قدرت می آید و نجات از اینجا می آید. عیسی مسیح نجات دهنده است. وقتی پولس در افسوسیان فصل 2 آیه 9 می گوید این کار شما نیست بلکه هدیه خداست، در مورد ایمان سخن نمی گوید، بلکه درباره نجات صحبت می کند. نجات هدیه ای است که خودخواهی را از بین می برد. همه چیز از خداست و نه از ما. این هدیه خداست. در افسوسیان فصل 2 آیه 10 می خوانیم این خداست که ما را از نو آفرید و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. در متن یونانی این آیه گفته می شود که ما صنعت دست خدا هستیم. کلیسا صنعت دست خدا و خلقت جدید اوست. پولس رسول در اینجا درباره کلیسای محلی سخن نمی گوید، بلکه در مورد جمع ایمانداران از زمان روز پنتیکاست تا روزی که آنها از روی این زمین برداشته شوند صحبت می کند. یعنی درباره ایمانداران واقعی که بدن عیسی مسیح را تشکیل می دهند و اکثر آنها اعضای کلیساهای محلی می باشند. این جماعت ایماندار صنعت دست خدا و خلقت تازه او در عیسی مسیح هستند. ما برای چه خلق شده ایم؟ برای کارهای نیکو. وقتی به بخش آخر این نامه برسیم به ما گفته خواهد شد چگونه باید در راه‌هایی قدم برداریم که در مورد رضایت و خوشنودی خدا باشد. در حالی که با عیسی مسیح در جایگاه‌های آسمانی نشسته ایم، اینجا روی زمین طوری قدم برمی‌داریم که نام او را جلال بدهیم. شیوه بر روش ساختمان معبد. اکنون به چگونگی و شیوه ساختمان کلیسا به عنوان معبد خدا می رسیم. در افسوسیان فصل 2 آیه 11 الی 12 می خوانیم پس هیچگاه از یاد نبرید که روزگاری شما بت پرست بودید و یهودیان شما را خدا نشناس و نجست می خواندند در حالی که دل خودشان نیز ناپاک بود، با وجود اینکه تشریفات ظاهری و مراسم مذهبی و ختنه را به جا می آوردند. در آن زمان شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و دشمنان فرزندان خدا بودید و هیچ یک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. کلیسای شهر افسوس به طور عمده از غیر یهودیان تشکیل شده بود. فقط تعداد کمی از یهودیان در میان آنها بودند. قبلا غیر یهودیان به عنوان ختنه نشدگان معرفی می شدند. این عنوان از سوی یهودیان که خود را ختنه شدگان می نامیدند به آنها داده شده بود. خدا یک تفاوت واقعی بین یهودیان و غیر یهودیان ایجاد کرده بود که از زمان ابراهیم شروع شده و تا زمان نزول روح القدس در روز پنتیکاست ادامه داشت. قوم اسرائیل در میان ملت‌ها جایگاه خاص و مشخصی را داشتند. یک غیر یهودی فقط می توانست به عنوان یهودی شده آمده و محسوب شود. به مرور زمان این تفاوت معتبر باعث حساسیت و اختلاف گردید، چون قوم اسرائیل به خاطر جایگاه خود مغرور شد. اسرائیلی ها با نگاه تحقیرآمیز به غیر یهودیان نگاه می کردند و تخم کینه و نفرت در قلب‌های هر دو گروه شروع به رشد کرد. در این آیات تشریحی از وضعیت غم‌انگیز و ناامید غیر یهودیان را می‌بینیم. همچنین تصویر درستی از وضعیت هر انسان گمشده می‌باشد. در اینجا با معنی و مفهوم گمشده آشنا می‌شویم. 1. بدون مسیح. این بهترین معنی برای یک انسان گم شده است. متضاد و مقابل بودن در مسیح می باشد. 2. بیگانه با برکات و وعده های داده شده به قوم اسرائیل، و یا به عبارت دیگر می توان گفت بدون حق شهروندی اسرائیلی. در واقع این یک معنی درست از غیر یهودی بودن است. غیر یهودیان شریعت و مذهبی از سوی خدا آنطوری که به قوم اسرائیل داده شده بود نداشتند. آنها این حق را نداشتند به عهد عتیق مراجعه کرده و وعده‌هایی را که خدا به قوم اسرائیل داده بود برای خود گرفته و به خودشان نسبت دهند. ما هم این حق را نداریم. خدا آن وعده‌ها را به ما نداده است. 3. بیگانه نسبت به عهدها و وعده خدا. خدا وعده های مشخصی را به قوم اسرائیل داده است. عهدهایی که خدا با قوم اسرائیل بست هنوز هم معتبر هستند، ولی هیچ غیر یهودی این حق را ندارند که آنها را به خود نسبت دهند. خدا به قوم اسرائیل وعده همه سرزمین اسرائیل را داد. آنان روزی همه آنجا را در اختیار خواهند داشت، ولی بر اساس شیوه و اصول خدا چنین خواهد شد و نه با اصول و قوانین آنان. وقتی در کشور اسرائیل بودم هیچ تلاشی نکردم بر اساس وعده هایی که خدا در عهد عتیق داده است ادعای جا یا مکانی را برای خود بکنم. می فهمیدم که خدا در ارتباط با این وعده با قوم اسرائیل صحبت می کند و نه با من. وعده ای که به من داده شده در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 الی 3 می باشد که می گوید نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم، وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما می گفتم. 4. هیچ امیدی نیست. به وضعیت مذاهب دنیا نگاه کنید. آنها امیدی ندارند. نمی توانند به قیامت از مردگان امید داشته باشند و در مورد آنچه پس از مرگ اتفاق می افتد افکار مبهم دارند. در انواع مکاتب و فرقه های مذهبی دروغین هیچ امیدی نیست. آنها موانع و احکامی را ایجاد می کنند که هیچ انسان صادقی نمیتواند آنها را رعایت کند. وضعیت غم‌انگیز غیر یهودیان نداشتن امید بود. برای انسان گم شده فقط زندگی در زمان حاضر مهمترین چیز است و اگر در اینجا نتواند خوشی و لذت داشته باشد، یعنی بدون شک همه چیز را از دست داده و ناامید است. 5. بدون خدا در این دنیا. این مطلب به این معنی نیست که خدا از زندگی انسان‌ها خود را خارج ساخته است، بلکه انسان از خدا دور شده و او را از زندگی خود بیرون کرده است. یک انسان با انتخاب خودش بی خدا می شود. او در تاریکی و سرگردانی در کنار بقیه انسان‌های گم شده زندگی می کند. با صراحت بگویم اگر من امروز در وضعیت انسان گم شده بودم، دیگر امیدی به ادامه زندگی نداشتم. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که حتی اکثر استفاده و لذت را از همه زندگی به دست آورم. دیگر چیزی نبود که پس از مرگ بتوانم به آن نگاه کنم و امید داشته باشم. یک زندگی بدون خدا یک زندگی بدون امید است و نهایت آن مرگ و نابودی می باشد. وضعیت انسان گم شده بسیار وحشتناک، غم‌انگیز و نگران کننده است. ولی خدا توسط عیسی مسیح و کاری که مسیح با ریختن خون خود برای انسان انجام داده است، امکان زندگی هر انسانی را که به او ایمان می آورد فراهم ساخته است. هر که به عیسی مسیح اعتماد کند نجات می یابد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.